ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران کنگره آمریکا با لایحه محرک‌های اقتصادی باراک اوباما موافقت کردند. پلیس استرالیا مشغول تحقیق از دو مظنون به آتش زدن عمدی بیش‌هزارهای این کشور است. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز وارد افغانستان شود. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا، بامدادتان خوش. امیدواریم که با دلی پرگرم و پر امید روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز پنج شنبه 24 بهمن 1387 و برابر است با 12 فوریه سال 2008 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 4 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا 2 درجه زیر صفر است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما هستیم. اما ابتدا به آخرین خبرها گوش میکنیم از پارسا شمس و بعد فهرست مجله بامدادی را به اطلاعتان میرسانم.
سران کنگره آمریکا روز چهارشنبه دیروز از موافقت خود با لایحه محرک‌های اقتصادی باراک اوباما خبر دادند. لایحه محرک‌های اقتصادی به ارزش 789 میلیارد دلار به گفته رئیس جمهوری آمریکا به وجود آورنده میلیون‌ها فرصت شغلی است و اقتصاد آن کشور را از رکود خارج می‌کند. نسخه نهایی این لایحه تا چند روز دیگر آماده شده و پس از تایید مجلس نمایندگان و سنا باید به امضای باراک اوباما برسد. هری رید رئیس گروه اکثریت دموکرات در سنا میگوید مذاکرات طولانی که بر سر نسخه‌های متعدد این لایحه از روی سه‌شنبه آغاز شده بود سرانجام به توافق منتهی شد. مقامات پلیس استرالیا میگویند مشغول تحقیق از دو مظنون در ارتباط با آتش سوزی گسترده و مرگبار در آن کشور هستند که تاکنون باعث کشته شدن 180 تن شده است. به گفته مقامات استرالیایی دست کم دو آتش سوزی بزرگ در جنوب شرقی آن کشور به طور عمدی انجام گرفته که میتواند مظنونان را با اتهام قتل عمد مواجه کند. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان قرار است امروز در کابل با مقامات افغان دیدار کند. این در حالی است که یک روز پیش از حضور آقای هالبروک شبه نظامیان طالبان در یک رشته حملات انتحاری و تیراندازی به ساختمان‌های دولتی دست کم 20 تن را کشتند. رئیس سازمان اطلاعاتی افغانستان میگوید مهاجمان پیش از انجام حملات خود با پیامک یا SMS با برخی رهبرانشان در پاکستان در ارتباط بودند. اسلام آباد هنوز به این گفته‌ها واکنشی نشان نداده است. کاخ سفید واشنگتن هم میگوید رشته حملاتی که طالبان در افغانستان انجام دادن آمریکا را تشویق و تقویت کرده تا سیاستی درست و کارآمد در رابطه با افغانستان تهیه و اجرا کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک ماهواره مخابراتی متعلق به یک شرکت خصوصی آمریکایی با یک ماهواره از کار ساقط شده روسی تصادف کرده است. این نخستین حادثه از این نوع در تاریخ صنایع فضایی به شمار می‌آید. به گفته مقامات نظامی آمریکا ماهواره شرکت مخابراتی ایریدیوم ساتلایت با یک ماهواره مخابراتی از کارافتادی روسی برخورد کرده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه از باراک اوباما همتای آمریکایی خود خواست در صورت گفتگو مستقیم با تهران درباره برنامه اتمی قاطعانه برخورد کند. رئیس جمهوری فرانسه که برای یک سفر رسمی در کویت به سر می‌برد در کنفرانس خبری گفت عمیقا امیدوارم که باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا این گفتگو را در یک فضای قاطع آغاز کند. نیکولا سرکوزی گفت انتظار ندارد مذاکره میان تهران و واشنگتن تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال آینده برگزار شود. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران دیروز چهارشنبه اعلام کرد قرار مجرمیت برای 7 تن از متهمان پرونده تشکیلات بهائیان صادر شده و پرونده آنها هفته آینده به دادگاه انقلاب ارسال می شود. معاونت امنیت دادسرای تهران اتهام بازداشت شدگان را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد. آمریکا اعلام کرد هفته آینده هیئتی را برای حضور در مذاکرات خلع سلاح اتمی کره شمالی که در مسکو برگزار می شود اعزام می کند. وزارت خارجه آمریکا تاریخ برقراری نشست در مسکو را روزهای اول و دوم اسفند ماه اعلام کرد که خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در سئول حاضر خواهد بود. عذر می خواهم.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی می اندازیم به فهرست این مجله بامدادی. در یک ماهه اخیر گزارش‌های درباره رو به پایان بودن ذخایر اکسید اورانیوم ایران یا همان کیک زرد منتشر شده است. تازه‌ترین این گزارش‌ها که دیشب در واشنگتن منتشر شد، حاکی از همین امر است. گزارش و گفتگویی در این باره. رئیس جمهور فرانسه بعید دانسته است که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مذاکرات مستقیمی میان واشنگتن و تهران انجام گیرد. گزارشی می‌شنویم در این باره. رسانه‌های تهران از رکود شدید فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و وخامت روزافزون فضای کسب و کار در ایران می‌گویند. گزارش امروز فریدون خاوند. نگاهی می‌اندازیم به روزنامه‌های صبح تهران و البته آخرین خبرهای ورزشی، همه در همین مجله بامدادی. با ما بمانید. بر اساس گزارش پژوهشی دیگری نیز که شامگاه چهارشنبه در واشنگتن منتشر شد، ذخیره اکسید اورانیوم ایران یا همان کیک زرد رو به پایان است و این امر آینده برنامه هسته‌ای ایران را با سوالاتی روبرو می‌کند. این گزارش که توسط انستیتوی علوم و امنیت بین المللی منتشر شده میگوید نشانی در دست نیست که ایران توانسته باشد تولید داخلی اورانیوم خود را جایگزین ذخایر رو به پایان کیک زردش کرده باشد و چنین نتیجه میگیرد که اظهارات دولت جمهوری اسلامی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران متکی بر سوخت هسته‌ای تولید داخل با واقعیات موجود و ظرفیت معدنی ایران نمیخواند. این گزارش که توسط سه کارشناس به نامهای دیوید آلبرایت، جکلین شایر و پول برانن تهیه شده است، میگوید اگر هدف ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد، نیازی به سرمایه‌گذاری بیشتر برای توسعه معادن اورانیومش ندارد، چون همکنون به اندازه کافی ماده اولیه برای تولید بمب اتمی در اختیار دارد. و اگر هدف ایران غیر نظامی و صرفاً تولید برق هسته‌ای باشد، ظرفیت معادن اورانیوم ایران حتی برای سوخت یک نیروگاه هسته‌ای به اندازه نیروگاه بوشهر هم کافی نیست و ایران ناچار به وارد کردن سوخت هسته‌ای از خارج خواهد بود. پروفسور واحدی، یکی از کارشناسان آگاه ایرانی، نیز در گفتگوی اختصاصی ناکافی بودن ذخایر اورانیوم ایران و نامرغوب بودن آن را تایید می‌کند.
در ایران به طور کلی حدود 10 جا ما داریم که معادن اورانیوم هستن، یکی در ساغند، یکی در خراسان، یکی در سیستان، یکی در بلوچستان است، استان هرمزگان و بندر عباس و بندر لنگه، طبس و تبریز. مقدار این معادن از نظر تولید خیلی کمه و کیفیت این اورانیوم زیاد خوب نیست. بهترین معادنی که ما داریم در ایران یکی در ساغنده و یکی هم در بندر عباسه. تازه اینا هم مقدارشون زیاد نیست. مثلا در ساغند ما 2 رگه اورانیوم داریم که بهش میگن معدن شماره 1 و معدن شماره 2، در 180 کیلومتری شمال شرقی یزد هست. معدن شماره 1شون حدود 152,000 تن ظرفیت داره. البته این 152,000 تن از نظر کیفیت هستن چقدر اورانیوم داره. رگه دومش که بیشتره، ظرفیتش هست 1,398,000 تن. اما در هر دو اینا تقریبا من میتونم به شما بگم که کیفیتش عبارت از 0.0533%، یعنی اینقدر کم توش اورانیوم وجود داره. و از این نظر اگر نگاه بکنید، معدن ساغند به هر حال ظرفیت این رو نداره که شما اورانیوم 4% غنی بکنید و بعد برای راکتورهای اتمی ایران که تولید برق میکنن ازش بهره برداری بکنید.
پروفسور واحدی نیز میگوید ذخایر معادن اورانیوم ایران حتی برای یک نیروگاه هم کافی نیست، اما برای ساختن یک بمب اتمی کفایت میکنه.
یعنی اگر شما بیایید از این معادن استفاده بکنید، جمعاً 491 تن شما میتونید اورانیوم 4% داشته باشید و این برای یه دونه راکتور هم کافی نیست. ولی چرا؟ برای از ساختن بمب اتمی کافی هستن اینا.
انستیتوی علوم و امنیت بین المللی که در سال 1993 با تمرکز بر فعالیت‌های هسته‌ای تأسیس شد، در گزارش تازه خود با استناد به گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران حدود 3/4 ذخیره 600 تنی کیک زرد خود را که در رژیم گذشته از آفریقای جنوبی خریده بود مصرف کرده است. پروفسور واحدی نیز با تایید اینکه ایران پیش از انقلاب حدود 600 تن اورانیوم UF6 خریده بود، میگوید به طور بالقوه ایران میتواند تا یک سال دیگر یک بمب اتمی بسازد.
دولت ایران تا اونجایی که اجازه داده سازمان انرژی اتمی وین بازرسی بکنه، در حال حاضر حدود 500 تا 600 کیلوگرم اورانیوم هکسافلورید غنی شده 4% داره و اگر بخواهد بمب اتمی داشته باشه، این باید یک اورانیوم غنی شده 90% داشته باشه. مقدارش هم باید حدود 30 کیلوگرم، 25 کیلوگرم تا 30 کیلوگرم اورانیوم 90% باشه. برای اینکه این کار رو بکنه، نیاز داره به اورانیوم غنی شده 4% به مقدار 800 کیلوگرم. بنابراین الان حدود 600 کیلوگرم داره و من فکر میکنم اگر به همین شکل به کار خودش ادامه بده، تا چند ماه دیگه، حداقل زیر یک سال، این 800 کیلوگرم رو در اختیار داره. دیگه حالا این 800 کیلوگرم رو لابد به یه جای دیگری ببره، به نظر من به دهکده هما در نزدیکی نیشابور، اونجا اون رو غنی بکنن دوباره. البته اون دیگه آسونه براشون، به اورانیوم 90%. این کار شاید یک سالم طول میکشه. یعنی جمعاً من فکر میکنم دولت ایران برای 9 ماه تا یک سال و نیم دیگه یه دونه بمب اتمی خواهد داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2002 گزارش داده بود که قرار است معدن ساغند کار خود را از سال 2006 با هدف تولید 50 تن اورانیوم در سال آغاز کند. اما بر اساس گزارش تازه انستیتوی علوم و امنیت بین‌المللی، در عکس‌های ماهواره‌ای که تا به حال برداشته شده، هیچ نشانی از فعالیت این معدن دیده نمی‌شود. همین گزارش می‌گوید تولید اورانیوم معدن گچین در بندرعباس نیز جوابگوی نیاز حتی یک نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی نیست. همین گزارش می‌افزاید بنابراین اگر فعالیت کارخانه‌های هسته‌ای اصفهان در سال 2010 نیز ادامه یابد، معلوم می‌شود که ایران توانسته است به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت اورانیوم مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمین کند. این گزارش می‌افزاید ایران اگر بخواهد فعالیت تولید برق هسته‌ای را ادامه دهد، باید اختلافات خود را با جامعه بین‌المللی حل کند تا بتواند کیک زرد مورد نیاز برای سوخت نیروگاه‌های برق هسته‌ای‌اش را به طور قانونی از خارج وارد کند.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
دوستان، شما می توانید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما هست 20420221124113 20420221124113، با این توضیح که این یک پیامگیره و در آن سوی خط کسی پاسخ نمیده. ساعت 7:13:05 بامداد به وقت ایران مجله بامدادی رادیو فردا را با گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواسته است که در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی ایران قاطع باشد. وی همچنین بعید دانسته است که هر گونه مذاکره میان واشنگتن و تهران تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام بگیرد و شاهین بشیری هم گزارش می‌دهد در این باره.
رئیس جمهوری فرانسه که به منظور یک سفر رسمی در کویت به سر می‌برد، در کنفرانسی خبری گفت عمیقاً امیدوار است که باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا این گفتگوها را البته در یک فضای قاطع آغاز کند. وی افزود که او انتظار ندارد هر گونه مذاکره‌ای میان این دو کشور تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن برابر با خرداد ماه برگزار شود. کشورهای غربی امیدوارند که در این انتخابات رئیس جمهوری میان روتری جانشین محمود احمدی نژاد شود. آقای سارکوزی گفت که فکر می‌کند عاقلانه است تا برگزاری این انتخابات صبر کرد تا مذاکرات وارد فاز جدیدی شود. فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهای اروپایی هستند که در قبال برنامه هسته‌ای تهران مواضع سرسختانه‌تری را اتخاذ کرده و خواستار دست کشیدن ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم هستند. این کشورها در این حال از گفتگوی میان ایران با آمریکا که طرف اصلی مخالف برنامه هسته‌ای ایران است استقبال کرده و از اظهار امیدواری می‌کنند که این گفتگوها به شکستن بن‌بست در این بحران منجر شود. موضوع گفتگوهای احتمالی میان ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر در رسانه‌های خبری رونق بیشتری پیدا کرده است و رهبران دو کشور پیام‌های دوستانه‌تری خطاب به یکدیگر ارسال می‌کنند. باراک اوباما روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که دولت او به دنبال موقعیتی برای گفتگوی مستقیم با ایران است. وی پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد اگر کشورهای نظیر ایران مشت گره کرده خود را باز کنند، دست دوستی آمریکا به سوی آنها دراز خواهد شد. مقام های ایران در مناسبت های مختلف به این سخنان واکنش نشان داده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز 22 بهمن اعلام کرد که ایران آماده مذاکره با آمریکا به شرط احترام متقابل است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در جریان سفر به عراق گفت ایران به شعاری که اوباما در طول انتخابات مطرح کرد با دیدی مثبت می‌نگرد. جهان واقعا تغییر کرده است. وی افزود ایران معتقد است که این تغییرات فرصت‌های خوبی را در روابط میان دولت آمریکا و کشورهای جهان ایجاد می‌کند. در ادامه واکنش‌ها به مسئله گفتگوی احتمالی میان تهران و واشنگتن، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمریکا خواست برای بهبود رابطه میان دو کشور اتهام‌های خود را متوقف کند. آمریکا در سال‌های اخیر ایران را متهم کرده که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است و در روند صلح خاورمیانه اخلال ایجاد کرده و از گروه‌های تروریستی و شبه نظامی در عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی حمایت می‌کند. آقای قشقاوی همچنین این خواست باراک اوباما که ایران مشت خود را باز کند را رد کرد و گفت ایران هرگز مشتی گره نکرده است. این بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا بود که مشت خود را به سوی ملت‌های خاورمیانه نشانه رفته بود.
رئیس جمهور فرانسه بعید می‌داند که هر گونه مذاکره‌ای میان آمریکا و ایران تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. گزارشی بود از شاهین بشیری.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:16:55 بامداد به وقت تهران است. رسانه‌های اقتصادی تهران از رکود شدید فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و همچنین وخامت روزافزون فضای کسب و کار در ایران سخن می‌گویند. جزئیات بیشتر را در گزارش فریدون خاوند می‌شنویم.
اقتصاد روز.
همزمان با بزرگداشت 30مین سالروز پیروزی انقلاب 1357 از سوی دولت جمهوری اسلامی، رسانه‌های اقتصادی تهران از رکود شدید فعالیت در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی خبر می‌دهند. دنیای اقتصاد در سرمقاله شماره 23 بهمن ماه خود با اشاره به انتشار گزارش‌های مربوط به پیشرفت و بالندگی ایران در عرصه‌های گوناگون از سوی دولت می‌نویسد واقعیت این است که روزگار حالی کسب و کار و معیشت و فعالیت شهروندان ایرانی در رکود و بهت زدگی شگفت‌انگیزی قرار گرفته. چشم‌انداز آینده نزدیک نیز روشن نیست و نگرانی در ابعاد و زوایای گوناگون به وضوح دیده می شود. و ما سرمایه دیگر روزنامه اقتصادی بامداد تهران در مقاله‌ای به قلم محمد مروج حسینی عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان در شورای عالی تأمین اجتماعی که امروز در صفحه نخست این روزنامه انتشار یافته به معضلات واحدهای تولیدی ایران می‌پردازد و می‌نویسد که 1387 بدترین سالی است که تولیدکنندگان از نظر مشکل نقدینگی با آن روبرو هستند. به نوشته او در حال حاضر 1414 واحد بحرانی در کشور وجود دارد که حدود 13000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. فضای کسب و کار کنونی ایران پیش از این هم در وضعیت مساعدی نبود، ولی وخامت روزافزون آن طبعا پیامد بحران اقتصاد جهانی است که تأثیرگذاری آن بر فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی کشور بیش از پیش آشکار می‌شود. بازار ایران از هم اکنون ورود کشور را به یک دوران کمبود ارز احساس می‌کند. از سوی دیگر شماری از واحدهای تولیدی صادرکننده نیز به دلیل سخت‌تر شدن شرایط در بازارهای صادراتیشان با مشکلات تازه روبرو شدند. در این میان با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم در کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور به ویژه چین، کالاهایی که از این کشورها وارد جمهوری اسلامی می‌شود ارزان‌تر تمام شده و در نتیجه فشار بر تولید کنندگان داخلی که حتی بر پایه آمار رسمی با نرخ تورم 26% و کمبود شدید نقدینگی دست به گریبانند افزایش می‌یابد. علاوه بر عوامل اقتصادی، بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و نبود چشم‌انداز روشن در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی به جو عدم اطمینان دامن می‌زند.
گزارش اقتصادی روز را از فریدون خاوند شنیدید که رسانه‌های اقتصادی تهران از رکود شدید فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی سخن می‌گویند و حالا در اینجا برای آن دسته از شنوندگان گرامی که هنوز فرصت نکردند نگاهی داشته باشند به روزنامه‌های امروز تهران، پارسا شمس مروری دارد بر روزنامه‌های امروز پایتخت.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از درخواست دوباره مقام‌های دولتی از مردم برای خرید کردن خبر داده و نوشته تنها 3 روز پس از آنکه وزیر صنایع و معادن در بیانیه مردم را به خرید دعوت کرد، مدیر کل اقتصادی این وزارتخانه نیز خواستار خرید مردم شد تا بازار شب عید امسال که به دستور وزارت بازرگانی با کاهش قیمت‌ها رکود یافته رونق بگیرد. به نوشته این روزنامه، علی اصغر رمزی گفته همکنون بهترین فرصت برای خرید در بازارهای داخلی است، چرا که قیمت‌ها به حداقل رسیده و تعامل در بازار به وجود آمده، بنابراین بهترین فرصت خرید برای مردم فراهم شده است. به گزارش این روزنامه، مدیر کل اقتصادی وزارت صنایع و معادن همچنین هشدار داده که چنانچه مردم همکنون برای خرید مراجعه نکنند، در هفته‌های آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد. روزنامه اعتماد ملی از تداوم بازداشت سعید رضوی فقیه خبر داده و از قول همسر وی نوشته در حالی که با تلاش بسیار وثیقه 100 میلیون تومانی مورد نظر شعبه 15 دادگاه انقلاب را تامین کردیم، اما در زندان گفته شد که او پرونده مفتوح دیگری دارد. به گفته مژگان مدرس، همسر رضوی فقیه، مسئولان زندان به کسانی که برای استقبال او از به زندان مراجعه کردند اعلام کردند که آزادی وی غیر ممکن است. به نوشته این روزنامه، سعید رضوی فقیه، دبیر سابق انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا و دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت، 8 روز پیش از سوی دادگاه انقلاب بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برد. روزنامه جامعه جمع اظهارات مجری طرح ارزیابی متادون درمانی معتادان در کشور درباره کنترل انتقال ویروس HIV را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته زمان زیادی برای کنترل انتقال HIV از معتادان تزریقی به دیگر افراد جامعه نداریم. به گزارش این روزنامه، نیما فلاحی گفته بر اساس اعلام اخیر سازمان جهانی بهداشت ایران تنها حدود 6 سال دیگر وقت دارد که انتقال HIV از معتادان تزریقی به دیگر افراد جامعه را کنترل کند. روزنامه جمهوری اسلامی از احداث 2 خط لوله گاز از ایران به اروپا خبر داده و از قول رئیس کمیسیون انرژی مجلس نوشته یکی از 2 خط لوله مورد اشاره از طریق ایتالیا و سوئیس به قلب اروپا می رود و خط لوله دوم از طریق عراق و سوریه به سمت اروپا کشیده خواهد شد. به نوشته این روزنامه، حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به اینکه این 2 خط لوله مجموعاً 600 تا 100 میلیون متر مکعب گاز صادر خواهد کرد، گفته در حال حاضر وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس مشغول بررسی مطالعات اولیه این 2 خط لوله هستند. روزنامه سرمایه اظهارات مشاور وزیر کار و امور اجتماعی درباره بدهکاری واحدهای مشکل دار به بانک‌ها را مورد توجه قرار داد و از قول وی نوشته 1417 واحد مشکل دار به میزان 13000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. به نوشته این روزنامه، بر مبنای ارقام اعلام شده توسط این مقام مسئول، متوسط بدهی هر واحد مشکل دار به بانک‌ها معادل 9 میلیارد تومان است.
نگاهی بود به مطبوعات ایران از پارسا شمس. دوستان، سایت‌های اینترنتی از جمله سایت رادیو فردا، سایت‌هایی که به اطلاعات و اخبار آزاد دسترسی دارد، در ایران فیلتر شده است. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو در اینجا به اطلاعتون میرسونم. با این فیلتر شکن میتوانید به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا بشید و با آخرین گزارش‌ها و اطلاعات و اخبار آشنا بشید. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست fatehmard.com. فاتح مرد رو هجی میکنم، F مثل فرهاد، A مثل آبادان، T مثل تهران، E مثل احسان، اچ مثل همدان، ام مثل مهاباد، آ مثل آبادان، آر مثل رامسر و دی مثل دربند فاتحمرد.com. این نشانی را بدون سه دبلیوی معمول نشانی های اینترنتی باید تایپ کنید و مستقیما وارد سایت رادیو فردا می شوید و به تازه ترین خبرها و گزارش ها دست می یابید.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 7:25 و 30 دقیقه بامداد، 30 ثانیه بامداد به وقت ایران است و در ادامه مجله بامدادی به آخرین خبرهای ورزشی میرسیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران به دنبال توقف در برابر کره جنوبی در جدول مسابقات جام جهانی 2010 یک پله سقوط کرد و در ردیف سوم قرار گرفت. مسابقه ایران و کره جنوبی روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی در مقابل نزدیک به 80,000 نفر 1-1 مساوی پایان یافت با گل‌های جواد نکونام برای ایران و پارک جی سونگ برای کره جنوبی. در پایان این مسابقه علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن آنکه این نظریه را که گل ایران شانسی بوده رد کرد، اظهار داشت خیس بودن زمین به نفع تیم ملی فوتبال کره جنوبی بود.
به واسطه درگیرانه و خوبی بود، متاسفانه خیسی زمین به نفع کره بود، اما این که ما شانسی به گل رسیدیم و قبول ندارم.
روز چهارشنبه در دیگر بازی گروه دوی آسیایی در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم کره شمالی در پیونگیانگ با 1-1 تیم ملی فوتبال عربستان را شکست داد. در این گروه اینک کره جنوبی با 8 امتیاز و کره شمالی با 7 امتیاز تیم‌های اول و دومند. ایران با 6 امتیاز و عربستان با 4 امتیاز تیم‌های سوم و چهارم به حساب می‌آیند. امارات متحده عربی با 1 امتیاز دیگر بختی برای رسیدن به دوره نهایی جام جهانی ندارد. در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در گروه یک آسیایی پس از پیروزی 1-1 بحرین در ازبکستان و مساوی بدون گل ژاپن و استرالیا در یوکوهاما، تیم ملی فوتبال استرالیا با 10 امتیاز صدرنشین این گروه شد. ژاپن با 8 امتیاز دوم است. بحرین و قطر 4 امتیازی و به ترتیب سوم و چهارمند. ازبکستان با 1 امتیاز در مکان پنجم قرار دارد و حذف شده به حساب می آید. فدراسیون فوتبال ایران سرانجام پس از چند هفته حرف و حدیث و شایعات گوناگون نام داور مسابقه فردای استقلال پرسپولیس را اعلام کرد. محسن ترکی داور ایرانی 66th مسابقه دو تیم سرخ و آبی پایتخت را قضاوت خواهد کرد. این مسابقه از هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. استقلال پیشاهنگ مسابقات است و پرسپولیس در رده سوم جدول جای دارد. و شب گذشته 20 مسابقه دوستانه فوتبال در نقاط مختلف جهان میان تیم‌های ملی کشورها برگزار شد که نتایج برخی از این بازی‌ها چنین است. نروژ در دوسلدورف 1-0 بر آلمان پیروز شد و اسرائیل هم در تل‌آویو با همین نتیجه مجارستان را شکست داد. ترکیه و ساحل عاج در ازمیر 1-1 مساوی شدند. در اسپانیا تیم ملی فوتبال این کشور با 2 تیم ملی فوتبال انگلیس را شکست داد و تیم ملی فوتبال آرژانتین در شهر مارسی با همین نتیجه بر نایب قهرمان جهان فرانسه پیروز شد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. در اینجا عناوین خبرها را هم یادآوری می‌کنم. سران کنگره آمریکا با لایحه محرک‌های اقتصادی باراک اوباما موافقت کردند. پلیس استرالیا مشغول تحقیق از 2 مظنون به آتش زدن عمدی بیشهزارهای این کشور است و فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا ریچارد هولبروک قرار است امروز وارد افغانستان شود. دوستان سپاسگزاریم از همراهی شما. در اینجا شماره پیامکگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم. این شماره هست 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 شماره SMS گیر رادیو فردا است. نیم ساعت دیگر دومین مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. برایتان روز خوبی آرزومندیم. بار دیگر سپاسگزار از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.